بسم الله الرحمن الرحيم بمهدنا استعين. گفتیم که اونچه که خیلی نیاز روحه مسئله طلب حق، استناد فرمودن به آیه 17 سوره عنکبوت که فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ای آدما برید به طرف رزقتون که نزد خداست. تأکید بر اینه که رزق شما که مطلوب شماست نزد خداست و اینو هی به نفس خودمون تحمیل کنیم. چون نفس همینه دیگه، نفس از مطلوب خودش غافل میشه. بعد فرمود که اگه اینو به نفس تلقین کنی که مطلوبش خداست، از اون سستی و رخوت و پراکندگی نجات پیدا میکنه. نفس یه جوریست که از طریق دم شیطان بازی میکنه با طلبهاش، اون وقت آدم سرگشته میشه. فرمود که این طلب مفتاح مطلوبات توست ای خدا، این سپاه نصرت و رایات توست. یعنی یک مقام غیبی است که اگه به جان انسان افتاد، انسان اشاره به سوی حق را از طریق این طلب کشف میکنه. باید یک کاری کرد که این طلب در جان انسان، یعنی طلب حق، شعله ور بشه. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که میآید صباح. یعنی مثل خروسی که در فریاد خودش میگه که آی آدم ها صبح داره میان، طلب هم یه همچی کاری بکنه، یه بون که حق است بر جان انسان و خیلی عجیب است. فرمایش خود کتابتون خوبه، میفرماد از این و آن دل بر نداشتنها، در اسارت این و آن باقی ماندنها، در ظلمت ها محبوس بودن ها، ذوق و شوق نداشتن ها، فرصت ها از دست دادن ها، سستی کردن ها، مسامحه نمودن ها، مشکلات طریق را تحمل نکردن ها، سختی ریاضت ها بر خود هموار ننمودن ها، امروز و فردا کردن ها، و بالاخره توفیقات لازم را نداشتن ها، برای این است که برای این دست از مدعیان سلوک همه و همه از فقدان طلب است. یعنی به قلب بفهمونیم که مطلوب حق است، این یه مرحله. بعد قلب بفهمد که مطلوبش حق، این دو مرحله. بعد قلب گرم بشه از این که حق را میخواد، بعد محو بشه در حق. و این خاصیت قلبه، واقعا این توانایی را قلب داره. میگه فقط باید اینو یه جوری حل کرد. حالا میفرماد چطوری حل کرد. مرد باید که که از طلب و از انتظار هر زمان صد جان کند در ره نثار. مرد بوده که خودشو خرج طلبش کنه، خودشو خرج طلبش کنه، یعنی طلب براش ارزون نباشه. نی زمانی از طلب ساکن شود، نی دمی آسودنش ممکن شود. گر فرو استد زمانی از طلب، مرتدی باشد در این ره بی ادب. اگه یک روز بیقراری کرد، این دیگه مرتد راه است، دیگه این سالک راه نیست. حرف همینه که اولا باید طالب جدی بود، ثانیا باید که از خدا این طلب را طلب کرد. فرماد که اینجوری باش دیگه، شب مخسب و روز هم چیزی مخر، که این طلب در تو پدید آید مگر. حالا انشاءالله بعدن شاید بهتر روشن بشه، شایدم که این مدت که بحث تعطیل شد برادون روشن شده باشه که بی طلبی چیز سرد و مرده ایست. خب وقتی اینجوری آدم بتونه یه جوری حل کنه، وقت با طلبی ببین چقدر گرمه. من نمیدونم دقت کردیم تو نمازتون کی شک میکنید یا پرت و پلا میکنید؟ آنی که نظر به غیر حق پیش بیاد، اصلا خدا عمدن این کار میکنه. میبینه آدم همه چی، همه خرابی اون وقت پیش بیاد. خب اینا وسیعش کنیم، خب دنیا همینطور است. فقط چون نماز شاخص است، آدم زود میفهمه. خب دنیایی که به این راحتی شاخص نداره که. در مولوی میگه در طلب چالاک شو وین فتح باب، می طلب والله اعلم بالصواب. خدا میدونه راه را، تو خدا را بخواه. همینطور در دنیا پرت و پلا رفتنه. آخه شک یعنی نمیدونیم چی کار کنیم. یعنی وقتی ما ندونیم چه کار کنیم، درست وقتی است که خدا رو نداریم. دروغه است این که میگه آقا نمیدونم بین دوتا را گیر کردم. این تقواش رو گم کرده است. تو مرحله کسی تنبیهش نمی کند، ولی در یه موتن بالاتر این آخرش یه جبی تقوایی داره. یعنی گسسته از خود و پیوسته به حق نیست در یه مرحله. بر همینم داریم که اولیا هیچوقت شک براشون معنا نمیده. مثلا در معصوم هیچوقت شک رسوخ نداره، به اون جهت که معصومه. میفرماد که نکته ارزشمندی فرمودن. میفرماد تا وقتی سالک درد طلب دارد، در سفر خیش موفق است. همینطوره. وقت عکسش کی خسته میشه؟ وقتی طلبش مرده است، یعنی درد و سوز طلب نداره. خود فرمایش کتاب را با هم میخونیم. میفرماد در همه مطلوبات این چنین است. شما اگر تأمل کنید، خواهید دید هرچه شما به آن رسیده اید برای شما مطلوب بوده. یعنی اول میلش در شما شعله کشیده است، را افتاده. میموند که نفس یادتون نره، نفس میفهمه چی میخواد. یه وقته که میبینه اون خواستش در ما هی حرارتش ایجاد میکنه، بلکه ما را هکون بده به طرف اون. یه وقت اینقدر تعلقات داریم که دیگه امیدمونا قطع میکنه. شیطان اینجا خوب فعاله. شیطان میاد اولا نمیذاره صدای این نور نفسانی به ما برسه، خود نفس به ما خوبه، نفس نه نفس اماره. اگه نتونست میگه درسته بهش نمیرسی، در صورتی که نفس اصلا تا نبینه حرارتش ایجاد نمیکنه. نفس مجرد است، در اقصای هستی هست. نفس همین حالا از پهلوی خدا تا پهلوی دنیا بسعت داره، همه جا هست، مجرد است. اون وقت میبینه دو دلش میخواد. وقت نفسم اگه آلوده نباشه حقا میخواد دیگه، به ما میریزه، ما مطلوبمون میشه حق. اگه تونست نمیذاره ما بشنویم. نفس اماره اینجا دیگه میدون میاد. نتونست میگه غیر قابل دسترسه، وهمه، یعنی میگه این یک ایدئاله، در صورتی که اصلا محاله که نفس مطلوبی را بخواد حقیقتا و نباشه، الا مطلوبای شیطانی که اونه که نفس سالم نمیخواد، اون عکسشه. اتفاقا غیر حق همه چی دروغه است. یعنی مطلوب اگه حق شد حتما آدم بهش میرسه. برای اینکه حق دروغ نیست، حق یعنی محقق، یعنی نفس از اون جهت که نفس است، که تعبیر فطرت اینجا شاید درست باشه، ولی فطرت چیزی جز بودی از نفس نیست. اینجا نفسه که ما تعبیر میکنیم، نفس فلسفی را تعبیر میکنیم، نه نفس اخلاق. خب بقیه چیه؟ بقیه نیست، وهمه، یعنی خلع پر کنه، دروغ است. اگه برسیم که حق هست، هر چه ضد حقش نیست. خب حالا اینجا شیطان میگه که چی؟ همین طلب خودت نکن، نیست. حالا یا میگه هست، نمیرسیم. میگیم که اصلا این حرفا نیست، ما هر چیزی که بهش رسیدیم اول گرمی طلبش در جانمون ایجاد کردیم. اون چیزایی هم که وهمیه اونا هم وهم ما ایجاد کرد، رسیدن ما من بهش وهمی است، نه میلش حق است نه رسیدن من. مثلا یکی میگه آقا من خیلی زحمت کشیدم، الان مثلا 4 تا دکترا دارم، هم میلش دروغ بوده است که میل به دکترا به عنوان که حق است یه بحث دیگه است، هم رسیدن بهش دروغه، هیچی نرسیده، این به هیچی نرسیده، هیچیه دیگه. به نظرم مشخصه که هیچیه، نیاز رو عوض کنی. زن یکی مثلا دکتره جامعه شناسی بشه، حالا اصلا روابط اجتماع عوض بشه، این چی؟ لای علمون الهر من المر. نظام فیزیولوژی بشر عوض بشه، هیچ دکتره دیگه دکتر نیست. ولی حق اونه که اصلا حق اصلا عوض شدنی نیست، واقعیت هست. اون وقت نفس ما به ما و نفس میبیند و بعد میخواد به شما میگهد که برو به چسب به یک دین. چرا این میل از کجا شما داری؟ این طلب را کشف خود نفست بدون. اول دیده است، پسندیده است، گرماشو در شما ایجاد کرده است، شما را به راه انداخت. شیطون میگه که نمیشه، یا میگه که نیست. اول که میگه نیست، میگه خدا نیست، دین نیست. اگه گفت نمیتونه بگه نیست، میگه که خب رسیدنی نیست، نمیذاره مطلوب شما بشه. همونهایی که میگن دیگه امروز دنیا میگه ما قبول داریم حرفای جمهوری اسلامی را، رسیدنی نمیدونیم. عجیبه، میگن اینا که شما میگون درسته ولی رسیدنی نیست. اینا اول شیطون تو روح هر کسی ایجاد که فرمایش کتاب، حالا شاید نمیخواست به این وسعت بگه ولی نه عمیق نکته میخونیم با هم. میفرماد در همه مطلوبات این چنین است، شما اگر تأمل کنید خواهید دید هر چه شما به آن رسیده اید برای شما مطلوب بوده. یعنی اول طلبیدید، حالا ممکنه رسیدن وهمی باشه، میتونه رسیدن عقلی باشه، اونش بحثی نیست. و شما طالب اون بوده و از طلب شما بوده است و بس این طلب شما بوده است که شما را به آن نایل گردانیده است. در خصوص مقصد اعلا و در خصوص حضرت مقصود نیست همینطور است. فرقش اینه که طلبای وهمی توجهش از طریق وهم است، شیطان توش کار پردازی کرده است، رسیدن بشن وهمی است، عمر هلاک کنه. طلبای حقیقی توجه بهش دروغ نیست، رسیدن بهش هم دروغ نیست و غیر حق هم همه چی دروغ نیست. پس هر طلب غیر طلب حق دروغ نیست، عمر برباد. فقط به حق بخواست خدا هر چه داری توز مال و پیشه ای نی طلب بود اول و اندیشه ای، اولش طلب بوده است بعد رفتی دنبالش. همونم وقت خبر میکنه که به نفس القا کنه که مگه نمیشه تو این رشته متخصص شد، پس برو. یعنی آخرش اونم وهم القا میکنه. اینجا نمیخوام یه وقت سوء استفاده از صحبت بشه که اعتباریات در جامعه حق نیست اما دروغ، یعنی فاسدم نیست. مثلا اعتباریات، این مثال پزشکی و جامعه شناسی یا خیابونه یه طرفه با پرده و خونه، اینا اعتبار است، نه که واقعیت نسبت هست به اعتبار. خونه چیه؟ هیچ، گفته آجر و سنگ و ایناست، نظمش در چه خونه. اعتباریات ریشه در نیاز ما داره، ولی نیاز طبیعی ما. خیابونه یه طرفه مال این است که ما راحت‌تر به خونمون برسیم، رسیدن به خونه خودش هیچیه، ولی طبع ما که بالاخره میخواد به خونه برسه. اینا اعتباریات است، اینا گناه نداره، ولی اینا اگه مقصد جان بشه خلقه است، پر نشده است. اینجا بشر نباید از اعتباریات مطلقا فاصله بگیره، باید اعتباریات رو تنظیم کنه در جهت حوائج حقیقیش. عرفارا متهم می کنند که منکر اعتباریات، نه، جای اعتباریات را که می بینند اصالت نده. ایچه یه عارفی نمیگه مثلا رخت و لباس و خونه و زندگی و اینا باید نباشه، میگه خب جا خودش باشه. بعد می بینید چیزی نیست، انصافاً اینجوری باید روش کار بشه. فرمایش خوب کتاب واقعا میگه که آدم ها طلب یه طرف، استدام در طلب یه طرف، دوام در طلب. شیطان آقا یه کار دیگه هم میکنید، نمیتوند که شما رو از حق منصرف کنه. خب میگه یخت برو، بعد میگه خب ببین نتیجه نگرفتی پس بلش کن. در صورتی که خب با رفتن نتیجه آدم میگیره دیگه، نمیذاره ادامه بده. وقت اون طرفش همیشه شما تو چیزهایی که ادامه دادید نتیجه گرفتید، یعنی تو مراتب تزکیه، تو مراتب تعلیم، تو مراتب معرفت، اون وقتی که ادامهش کنار طلبش و نیت پاکش بود حاصل داشت، ثمر داشت. یعنی میخوام یه نتیجه بگیریم که یکی این که طلب نعمت هست، آدم دلش به حق میفته. دوم این که دوامش نعمت هست. سوم این که از خدا بخواهیم دوام رو برا ما حفظ کنیم. چهارم این که با شکر دوام پیدا میکنه طلب. یعنی باید شکر خدایا این لطف توست، ما هر روز هر هفته میتونیم توفیق این دعا را پیدا کنیم، خدایا این لطف توست. این که ما خدایا مدتی است دوست داریم تو را، این لطف توست. این که دلمون میخواد که تو را فقط ذکر بگیم، خب این لطف توست. شکر دوا، همون آینه نگاه کنید اول بحث میگه که فرق تقو اندالله رزق و عبدوه و شکروله. آقا دنبال رزقتون بدین که خداست. اون وقت وعبدوه و بندگیشو بکنید، سلوک بکنید، اشکروله، اون وقت شکر این بندگی رو بکنید، شکر این طلب رو بکنید. اینه که میفرمان که نعمت طلب نعمت بزرگیست، اگه نعمت بزرگیست باید حفظش کرد. اون وقت اینم کم کس پیدا میشه که بفهمه این نعمت طلب نعمت بزرگیست. آدم ها خیلی وقت به جانشون یک میل روحانی میفته، ولی عموما بعد از یه مدت هست مثل آن شیطان بزرگه که وقتی نتونست انقلاب از بین ببره سعی میکنه بعد از انقلاب که تحقق پیدا کرد از بینش ببره، از درون کاری کنه که مردم مزه انقلابشون رو نچشن. خب شیطان همینچه همینطوره، مزه طلب رو نمیذاره بچشن، میل به سجده داریم نمیذاره سجده کن. خب یواش یواش دیگه میلی که نتیجه نده دادم یواش یواش بهش نظر نمی کنه. میل به ذکر داریم، میل داریم که بعد از نماز مغرب و عشا یه ذکر یا حی و یا قیومی یا فعالا لما یریدی بگی. خب این میل، این میل لطف عثماست نمیذاره بگی. خب بعد از این مدتی میبینیم این میل نتیجه نداد، دلمون ازش میفته. اونم همینه میخواد، حالا که نتونست یه کار کنه که این میل بره، حالا بی ثمرش میکنه تا ما نظر بهش نکنیم، شکرش نکنیم. خب هر چیزی که شکرش نکنیم میره. شما خودتون باره هاینه در جان خودتون ده میلای مبارکی در روحتون میفته، حالست که نده، چون خدا مربی ماست. بعد اگه این میل نعمت نگیریم از دست میده. فرمایش خوبی خود کتاب داره در صفحه 22، میگه نزد صاحب دلان نکته سنج درد طلب را سر دیگری هست و این درد درد مبارکیست. طلب حرکت پربرکتی است که در باطن انسان به راه می‌افتد و اصل آن به آن سو برمی‌گردد. اصلا خود طلب میل به حق میاره. میگه این میل به حقا میهمانداری کنی، میهمان عزیزی است. می‌فرماد که حق این جذبه را در جان انسان ایجاد می‌کنه تا بکشوندش به طرف ما. باید اینا متوجه باشیم. دو طرف دیگه داره دیگه، یک طرف طرف حلقی، یک طرف طرف حقی. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های و هوی در فکنده در سما. لیک داند هر که او را منظر است، کین فقان این سری هم زان سر است. یعنی جذبه حق است، در شما یک میل است، این طرف شماست، در اون طرف جذبه حق است. دمدم این نای از دمهای او، های و هوی روح از حیهای او، محرم این هوش جز بی هوش نیست. کی نمی فهمه که این یه صدای غیر کسی که از خودش خارج شده باشه، حواسش جمع دنیا نباشه، بی هوش باشه از دنیا. مر زبان را مشتری جز گوش نیست. اگه یه کسی هست که خوب میشنوه، خب اونم خوب میگه، یعنی کی میشنوید این صدا را؟ اون که کاملا بنده است. مرزبان را مشتری جز گوش نیست. گوش خوب میشنوه، خب دهانم خوب میگه. حالا اگه گوش نباشه خب دهانم نیست. ما اگه بنده شدیم طلب رو میاد. بعد این همیشه این چیز عجیبی است آقا، ما که درگیر مسئله ایم. میفرماد که خب حالا همه اینا شرطش اینه که ما خودی خودمون را نبینیم. اینا بارها خودتون تجربه کردید، آنی که خود آدم مطرحه همه چی رفته است. یعنی اصلا طلب، یعنی نگاه بر طلب حق و نگاه بر نفس خود، این دوتا اصلا محال است کنار هم بیاد و اینا باید دیگه حل کنید. اگر نه آقا، یا خسته میشیم یا هلاک میشیم، یا از کارامون سیر و سلوکی که به لطف خدا به خودمون میکشونیم تحمیل میکنیم، یا خسته میشیم بعد از این مدتی وحشت میکنیم که با حالا دوباره مثلا ماهی رجب اومدم آقا یه وقت روزه بگیریم. چرا خسته آدم میشه؟ ولی نیست که خود داره تنوز یا من نه اصلا نمی کنیم این چیزا، میریم آدم عادی میشه. آدم عادی فردا معلوم میشه چه خبر هست. میفرماد باید برای نیل به مطلوب از خود چشم پوشید. این خودی نمیشه. اینا مثلا از این حرفا خیلی بیرون، یعنی این دیگه باید خود آدم بارها تجربه کنه. باید به قول قرآن از بیت خودی هجرت کرد. آیه را ببینید، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، نه مهاجرن الان دکان، از بیت خودش آدم بیرون بیا، مهاجرن الالله و رسوله، ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. خیلی عمیق میگه کسی که از بیت خودش در اومد، اما مهاجرن الله، خودش خرج نکرد که خانه بگیره، خودش خرج کرد که خدا بگیره، یا نه آینه خدا را بهش نظر کنید که رسول الله صلوات الله علیه و آله میشه و رسوله، بعد داره تو این راه کشت خودش، یعنی منیتش رو زیر پا گذاشت، موت رو درک کرد، موت خودی، فقط وقع اجره علی الله، دیگه این خدا را جا خودش داره. چون تو آزاری، چون تو ما شدی، دیگه که تو نیستی، میگه فقط وقع اجره علی الله، بر خدا شد اجره، یعنی دیگه خدا وظیفه شد اجره نمیده، تو جا اینا بده، جا این مرگا بده، چی میده؟ خودش هم میده، تو خودش حقه، باقیش که باز این وهم کشت حق اومده. یعنی وقتی منیت وهمی را بکشه، خب خدا باید اجرش بده، خدا جز خودش چی داره بده؟ خودش همه چیزه. بعد اینم مژده عجیبی است، میگه کوتاهی های قبلی هم از بین بره، کان الله غفورا رحیما، یعنی نقصا قبلیش هم نمیذاری پاپیچش بشید، همه ی حیاتش هم مثل آخرش باش برخورد میکنه. یکی از نعمت هایی که خدا میده، یعنی احسن قبول خدا داره، یعنی شما اگه 10 تا کار بکنی، درجه یکیش 1 باشه، یکیش 5 باشه، یکیش 9 باشه، آخریش 10 باشه، خدا همه اونا را مثل 10 قبول میکنه، احسن قبول داره. اینه که آدم نباید قصه بخوره که خب ما اون کارا قبلیمون که آلوده بود، میگه نه تو حالا خودت را رها کن، منو بگیر، من همه اونا رو مثل این برخورد میکنم. میفرماد که یه اصل خیلی جالبی است که اینا رو زیاد دیدید دیگه خودتون، که آدم تو راه این سیر سلوک یه خیالات بهش رجوع میکنه. خوب است ول کنیم چه فایده ای، اینم شد زندگی. انگار این غربت است، اون قهقهه شاد اهل دنیا نیست. خب این جوری نمیزنه دیگه، اینا امتحان است که در سیر پیش میاد. مشغله، صدقت، رقابت، رو در بایستی ها، مردم داری های فهمی نمیزنه. میگه تمام اینا گیر من آدم است. آن بزرگانی که ره طی کرده ام، گوش بر بن که سگان کی داده ام. که نمیخواد توهین کنه نفس سگی، نفس سگ یعنی نفس خود آدم که صدای مردم رو از زبان نفس میشنوه، یا گاهی وقتا صدای نفس از زبان مردم میشنوه. این راست میگه، این از راستون شما در اومده حرفش، میگیم که این راست میگه. وقت چی را میگه؟ همون که نفسمون میخواه میگه. بعد میگم که این راست میگه، بعد مسیر رو عوض میکنه. میگه نه، اینا همش امتحانه برای صادقی. حتی این نفس میدان داره، این سلوک، این طلب، این سسته. میفرماد که همه موانع و صدها به جهت انانیت ما مانع شده. حجاب بینه و بین خلقه الا خلقه. اینا بارها بحث شده، حجاب راه توی، حافظ از میان برخیز. بین اون بنده، بین خدا و بندش غیر خودش حجاب است. یعنی نظر به خودش داره حقانی میبینه. این که بارها تو برای ما پیش اومده است، تو نماز خیلی بهتر پیش میان. گفت که ما هرچی گم میکنیم تو نماز پیدا میکنیم دیگه. آدم تو نماز میبینه ای داره نظر به خود، آخرش یه جا یه نظر به خودش میکنه از نماز در آخرش پا خود وسط. حتی یه اسمش باشه که فی سبیل الله، آخرش میگه چی؟ میگه اسلحم کجاست دیگه، از این اسلحه جهادم. بعد یه نمازش از دستش دیگه، از این راحت تر. اصله هم مثلا این قبضش خوب براق رفت از دست، یعنی اون بچه خلقیش، بچه منیش آدم از دست آدم میگیره. حالا همین اصله یه بچه حقی داره که اون قرق حقه، که برا حق، اون که آدم ها نمیگیره که، اون اصلا آدم اصله نمیبینه. شما وقتی برا خدا به جنگی اصله را میبینی یا خدا را میبینی؟ اصلا نمیبینی که برا بچه خلقیش آدم رو بدبخت میکنه. ما یه بچه وهمی داریم، همش وهم و نسبت، یا نیازهای دنیایی یا نسبتهای دنیا، اینا ما رو میخوره. مشکل هم هست، نسبتهای دنیایی نمیذاره ما این اتصال برقرار کنیم، سسته. قبلن هم داشتیم که هر پدیده ای یه وجه حقی داره، یه وجه خلوش. همین مثال اسلحه را ول نکنید. شما از اون جهت که برا خدا می جنگی که اصلا واقعا اسلحه نمی بینی، تمام قلبت غرق حق است، اسلحه را هیچی می بینی. اون طرف که غیر خدا در صحنه، اسلحه پیدا می شه، وجودیت پیدا میکنه، قبضه پیدا میکنه، زیبایی پیدا میکنه، براقی پیدا میکنه. دنیا همش همینطور است و اینطور نیست. اینا باید هی تکرار کرد که این نفس بدون این مانه شکل میدهد به ما، ما را متوقف میکنه. همون اون جلسه چیزا خوندیم، داستان بلبل را نظر به خود میکرد شیخ خود که چی؟ بزدا شیخ پرنده ها گفت که اینا نظر به خوده. بعد حالا خب تو این راه حالا توتی را مثال میزنه که توتی اومد وسط گفت که خب من اگه از این قفس آزاد شم، خب دقت کن تعبیرم، دیگه میرم دنبال کار خوب. یعنی همه طلب دارن. میگه چرا همه طلبتون حق نیست؟ کلا سرتون نره، آدم ها طلب خوب دارن حتی، ولی باید طلبشون حق باشه. توتی آمد با دهان پرشکر، در لبانش استقی با توق زر. خلاصی فپسته دهانش و یه توق زری اومد وسط. در سخن گفتن شکر ریز آمد، در شکر خوردن پگه خیز آمده. گفت هر سنگین دل و هر هیچ کس، چون منی را آهنین سازد قفس. واقعا من را باید قفس کرد؟ من در این زندان آهن مانده باز، زار زوی آب خزرم در گداز. من میخوام برم آب خزر بخورم، ابدیت پیدا کنم. چرا من را قفس کردی؟ خزر مرغانم از آنم سبز پوش، بوک دانم کردن آب خزر نوش. یه برای همین میدونم که باید آب خزر بنوشم، که خزر مرغانم من نیارم در بر سیمرغ تا من نمیتونم اونقدر که تو میگی بالا بیام حق بخوام. نه، من میخوام فقط یه چشمه، یه محفلی بس بود از چشمه خزر، بس بود از چشمه خزرم یک آب، یه آبی از چشمه خزر بخورم. همین مقصد و مقصود منه. سر نهم در راه چون سودایی، میروم هر جا چون هر جایی. چون نشان یابم ز آب زندگی، سلطنت دستم دهد در بندگی. میگه من کم نمیخوام، من میخوام که طلبم چی باشه؟ یک آب جاودانی تا بتونم کنار چشم و مغزار حالا حالا بمونم. هدهد جوابش میده، آخه اینم شد طلب. هدهدش گفت ای ز دولت بی نشان، مرد نبود هر که نبود جان فشان. تو خود جانتا بل کن، تو اینا برای جانت میخوای، تو من مقصدته. جان ز بحر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. تو اصلا جانه میخوای که فدای اون کنی، حالا آب خضر را میخوای که جانت حفظ کنی؟ آب حیوان خواهی و جان دوستی، رو که تو مغزی نداری پوست. جان چه خواهی کرد بر جانان فشان، در ره جانان چو مردان جان فشان. تو زن خودت رو نخواه، تو حق را بخواه. یعنی پادشاهی بود، خیلی آدم زیبا منشی بود، یکی اومد گفت قربان من عاشق شما شد. خیلی صرف شاه گفت که خب بین دو تا چیز باید تصمیم شد، یا میکشمت یا از این شهر برم. عصبان شد، گفت خب میرم. گفت خب بکشیش. دروغ گفت، اگه تو واقعا عاشقی که باید خودت رو نخواهی، حالا که خودت رو بخواهی دروغ بگوی، دروغ را بکشی. هر کس در طلب یار نباشد اتفاقا هلاک میشه. اما برای فرار از یار گاهی وقتا خودش هم میگیره و همین خودش از دست میده، ولی اگه حق رو بگیره حق دیگه. یه مثالی میزنه خود عطار، میگه که یه دیوانه یه عالی مقام بود، خضر گفت خب ما میخوام اصلا بیا با هم همراه بشیم. گفت نه، تو میخوای خیلی باشی، من میخوام نباشم. بود آن دیوانه یه عالی مقام، خضر با او گفت ای مرد تمام، رأی آن داری که باشی یار من؟ گفت با تو بر نیاید کار من، زان که خوردی آب حیوان چند را، تا بماند جان تو تا دیرگاه. من درانم تا بگویم ترک جان، زان که بی جانان ندارم برگ آن. بهره حق این میخوام دیگه، خودت خودم رو نخوام. من درانم تا بگویم ترک جان، زان که بی جانان ندارم برگان. چون تو اندر حفظ جا میمانده، من به تو هر روز جان افشانده. بهتران باشد که چون مرغان زدام، دور میباشیم از هم و سلام. منظور اینه که این نکته خوبی داره عطار، بیشتر همینه میخواد بگه. عواملی که طلبا میکشه،
آخرش اینجوریست دیگه، اینجوری نیست که آدم بگه خب ما خدا رو نمیخوایم میریم دنیا رو میچسبیم، که نه اینجور نیست.
طلب حق کردن از طریق طلب تاریخ کردن لگدمال میشید،
اینجوریست. مثال خوبی میزنه خود مولوی، میگه که مسئله نفس و خدا مسئله پشه و باد. پشه اومد پیش حضرت سلیمان علیه السلام که آقا این باد نمیذاره ما زندگی کنیم. گفت خب میاریمش. حالا متن رو میخونیم. پشه اومد از حدیق وزگیاه از سلیمان نبی شد دادها که سلیمان معدلت میگستری. عد میکنی بر شیاطین وادمی زاد و پری، داد ده ما را که بس زاری ما، بی نصیب از باغ و گلزاری ما، مشکلات هر ضعیفی از تو حل، پشه باشد در ضعیفی خود مسهل، داد ده ما را از این غم کن جدا، دستگیری دوست دستگیری دست تو دست خدا. پس سلیمان گفت ای انصاف جو، داد و انصاف از که میخواهی بگو. گفت پشه داد من از دست باد، کود و دست ظلم بر ما برگشاد، ماز ظلم او به تنگی اندریم، با لب بسته از او خون می داد ما و انصاف ما بستان از او، ای کریم عادل اکرام او. پس سلیمان گفت ای زیبا دلیل، امر حق باید که از جان بشنوی. حق به من گفته است هان ای دادور، مشنو از خصمی تو بی خصم دگر. خب پس باید باد بیاد تا نیاید هر دو خصمن در حضور، حق نیاید پیش حاکم در حضور. گفت قول توست برهان درست، خصم من باد است او در حکم توست. بگو بیاد. بانگ زد آن شه که ای باد سبا، پشه افغان کرد از ظلمت بیا، هین مقابل شد تو با خصم و بگو، پاسخ خصم و بکن دفع عدو. بیا. باد چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفان زمان از ره گریز. پس سلیمان گفت که پشه کجا باش تا بر هر دو من رانم قضا. گفت ای شه مرگ من از بود اوست، خود سیاه این روز من از دود اوست، او چو آمد من کجا یابم قرار، که برآرد از نهاد من دمان. هم نمیخواد بگه، یعنی این دوتا با هم کنانه. اگه میشد به لطف و کرم خدا این به ما حالی بشه، اینجور هم نیست که فکر کنه حالا از اول میشه، نه از اول گاهی وقتا یک فقط میفهمه آدم، میفهمه که بالاخره یا نفس یا حق. ولی اگه همینه هی تلقین کند به خودش و منتظر بمونه، وقتی که دم حق اومد این میتونه تصمیم بگیره. یعنی اینجور نیست که فکر کنید خب حالا میگیم که یا حق یا نفس، بعدم آدم بمونه مثل آدم عادی سرگردان که خلاصه حالا پس من نمیدونم چیکار کنم. نه، اینجا باید منتظر بود. این آدم به خودش تلقین کنه، هی به خودش بفهمونه که نمیشه، این نفس رو نباید بهش میدون دار، طلب رو باید تقویت کنه. اون وقت سر به زنگا میرسه مثلا، یعنی اون نفحات حق میاد. وقتی میاد آدم میتونه تصمیم خوب بگیره. میگه که مولوی همینه، میگه پس اگه جویای حقی باید بدونی با این نفس نمیشه. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آید شود جویندلا. توی خودت چیزی نیستی، به پا خیلی به خودت نظر نکنی. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، وصل حق شدن، لیک از اول بقا اندر فناست. اول باید بدی از دست همه خودیت. حضرت ابراهیم صلوات الله علیه اول دیگه داد، دیگه میده به اسماعیل و داد، اسماعیل و داد، ولی ته قضیه دوباره براش موند. اما این که نکرد که بمونه، این قاعده است. امتحان یعنی همین، یعنی نمیذارن آدم بفهمه که میمونه، یه جوری بهش میفهمونن که داره میره. ولی مگه میشه بره؟ مگه خدا میذاره حق اون چه که برا ما کماله بره؟ حقیقتا شعر دوم عمیقه. گرچه آن وصلت، اون فنا در حق، وصله به حق بودن، بقا اندر فناست. اما اولش چیه؟ لیک از اول بقا اندر فناست. یعنی اول فنا را باید، این بقا اندر فناست، یعنی اول باید همه چی را بدی، خودت را نظر نکنی، نترس. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. خب سایه بودن از دست میده، نتیجه چی میشه؟ حاله که آمد پیش وجهش هست و نیست. اما بحث فنای در بقا که در عرفان میگن از بحثای عمیقه، همینه، مشکله. اما صحیحه که آدم از خودی خودش در میاد، ولی هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. حق حاله کامد پیش بچهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه ایست، اندر این محضر خرد ها شد زده است، چون قلم اینجا رسید و سر شکست. به هر صورت فرمایش ایشون همینه که ما اگه بدونیم که اولا به جد این مسئله طلب قضای جان ماست، درسان نداشتنش پریشانیست، حرارت کشیست. گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طلب نکنی. خوشحال بشو، شکرش بکن، به خیرگی بنشینی، که این عجب کاریست. آدم نفس میگه آخه چیه این، چه کاری است؟ آدم همه چی یعنی حق، میگه عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. آخه تو اون طرف قضیه رو بگی همه چی رو از دست میدیم. میفرماد که نباید بدونیم این طلب همه ی حقیقت جان است. این سردی ها، سستی ها، سرگردانی ها، میلای بی رغبت. آدم یه وقت دیدید آقا زور زورکی میخواد به خودش بفهموند که من دوست دارم این گل را، طب غیره قلبسا. یه وقت از طب آدم یه گل را دوست داره، اون که حقشه، این تا اینجاش خطا نیست. یه وقت از قلبشا میخواد بهش بفهموند که تو اینا دوست داری، خب دوست نداره. یه وقت از آدم با طبعش متحد میشه، خودشو کشه است. یه وقت طبعشا میکشه، این که تو اسلام نیست، طبعش رو بکشه، با طبیعت و کشش های طبیعی طبعش مبارزه براندازی بکنید، یا مبارزه محدود سازی بکنید. اون خوبه، براندازی ما تو اسلام نداریم. گفتن همون کاری که کردن دیگه، رفتن بعضی از اصحاب بسیار ناب پیامبر، رفتن داخل کوه به اون شکل انزوای محض. حضرت گفتن بیاریدشون، گفتن اگه من پیغمبر نمیتونم این کار رو نمیکنم. این براندازی طبع است، این بدی است. اما خطر اون طرفش هم بد است که طبع با قلب یکی بشه، و این خیلی هلاکت بدی است. بالاخره این بدتره، این خیلی بدتره که طبع با قلب یکی بشه. تعادلش خوبه است، ولی آخرش باید یک کاری کنیم، غلبه با قلب باشه تا طب جا خودش باشه. این دوتا مساوی نیست، دوتا نظر نیست، نظر با قلب است، طبعیت با طب. این خوبه است، همون که فرمایش معصوم است که عقلتون را حاکمه بر طبعتون بکنی، تعبیرینه دیگه. و عکسش میگن که چقدر بده، کم من هون اسیرن تحت اب، کم من عقل اسیرن تحت هون امیر، که چقدر بد بود از چه عقلایی بود از که تحت حاکمیت هوس قرار گرفت. میگه این بده. میفرماد که باید خواسته های نفسانی نگذش حکومت کنه. این آخرین سخنشون خوبه که بگیم. میفرمان که هرچه طلب جدیتر و کاملتر بشه، شکستن خود باید جدیتر بشه. و سه مرحله کردن. یه مرحله میگن که طلبی که با شکستن خود همراه هست در حد انجام واجبات ترک محرم. این اولین مقام طلب است که خدایا تو را میخوام، به چه دلیل واجبات را انجام میدی، مکروهات را انجام نمیدی، محرمات را به کل انجام نمیدی. یه مرحله طلب شکستن خود است، مرحله متوسط طلب، با فراموش کردن خود و یاد حق بودن. این طلب عمیق‌تریه دیگه، آدم حق رو بخواد. یه مرحله دیگه طلب شکستن خود است با فنای وصفی و فعلی و ذاتی. خیلی یعنی آدم دیگه هیچی نمیده جز حق. هر وصف خوبی که میبینه از حق میبینه، خودش رو نمیبینه حق میبینه، فعلش رو نمیبینه. یکی از عالی ترین مقام ها که در اهل سیر و سلوک پیش میاد، تو قیامت برای همه پیش میاد، تقطعت بهم الاسباب، آیه قرآنه. یعنی روز قیامت آدم میبینه همه این اسباب ها سراب بوده، آینه بوده است، نه شخص. آینه در ظاهر ما را نشون میده ولی هیچی نیست، تمام اسباب هیچی است. اسماء خدا پشت این اسباب فعالت، خود اسباب هیچی است. یه به جایی میرسه آدم که همین آرام نمیده، هیچ اسبابی نمیده، حتی فعل خودش نمیده، ذات خودش نمیده و صفت خودش هم نمیده. این فنای ذات و فعل و صفت. مقام بعدی فنای همین هست، فنای فنا. میخوام بگه چی؟ میخوام بگه در شکستن خود این مراحل باید طی کرد. میشه در همین تکرار اینا تو قلب باعث میشه که آدم هر که باشه روبرو میشه میفهمه اینا رو. یعنی گاهی چیزا شما ممکنه الان طلب در فراموشی خود در ذکر عبودیت یه کمی ملموس باشه، بعد میدونی که نه، شفیع همه اینها را، همه اینا رو شفیع میبینی، واسطه میبینی، خودشون چیزی نیستن، همه شفیع حق. همون بحث آیت الکرسی میشه، میگه پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم کنا الیه راجعون. این ارغنون ارگا میگن، دیدی میزنی بعد خلاص میشه صوتش، هیچی میشه. میگه همینه دیگه، تو هیچی میشی در مقابله، ولی نه اینکه عدم بشی، حق بشی. شیخ جامی فرمایشش همین است که پس باید که بکوشی و خود را از نظر خود بپوشی. دیگه خود نبینی، کاری مشکلی است ولی هیچ راهی هم جز این نداری. و بر ذاتی اقبال کنی و به حقیقتی اشغال نمایی که درجات موجودات همه مجالی جمعه بوده. شما ببینید گاهی وقتا قصه هاتون تا حالا دقت کردین؟ قصه ها آخرش ترس از خطره، نقص منیت تو کار است. یعنی بیرمقی ها شادی های نفسانی همش توش قصه است. یعنی آنی که آدم کنکور قبول میشه دقیقا همه کنکور قبول نشه، خبر قبول کنکور به آدم دم غم میگیره آدم که خب حالا چیکار کنم. تا قبلش آدم بیشتر تصور شاد بود برش. این یه قاعده از چرا، چون نفس میفهمد اول این موفقیت، این موفقیت اول یک سری خطرات دیگه است برای نفس. آنی که آدم ماشین خرید قصه میخوره که حالا گاراژش چه کار کنه، نفس ممکنه است به زبون ایمان این تعدیل یه قصه داره، نفس شعور داره میفهمه. این یه چیز عجیب است. خودت هم گاهی وقت نمیدونم چرا قصه می، اول نگاه کنون این نفس میدونه چرا قصه شد. یعنی وقتی کند و کام کنه ها مال این نیست که مثلا سر پدر و مادر، یعنی غم نرفتن سر پدر و مادر رو نفس بدون میگی، خلقها رو میشنست. حالا چه خلقهای وهمی چه خلقهای حقیقی، وقتی که شادی شاد حقیق هستی وقتی که گسسته از نفس یه شادی عجیب، یعنی اصلا یه مرتبه دیدیم گاهی وقتا یکی میاد شده یکی میاد نید آقا پشت سر من حرف میزنم غم گرفته سش گریه میکنه آقا آبرو رو، بعد بهش میگو که نه بزنم طور نید تو مگر یاد نیست رئیس دنیا خودت. اگه این به قلبش بشینه اون گریه تبدیل به خنده راحت میخند. وقتی به قلبش نشست که الله و یدافع عن الذین آمنوا خدا مدافع، اینه به قلبش نه. این شادی شادی گسستن از نفسانیت، یعنی دیگه برایش خودش مهم نیست، نظر میکنه به خدا یه کمی شاد میشه. حالا یه بقیه نفسش بمونه از طریق دیگه دوباره غم میاد. یعنی اون شادی نام در اثر آزادی از نفس نصیب آدم میشه و تمام غمهای فرسایشی. همه هجران خود شیرینه، عشق هست. یعنی شما قصه بخوری که از خدا دوری، خود شیرین است. ولی قصه بخوری که محلت نمیزنه، این فرسایشیست، این کاهنده است نه فضاینده. میفرماد که نه و به حقیقتی اشتغال نمایی، باید به یه حقیقتی مشغول بشی که درجات موجودات همه مجالی جمال اویم، تو بر اونی و مراتب کائنات همه مرایی کمال او، همه آینه اونم و بر این نسبت چندان مداومت نمایی که با جان تو در آمیزه. اصلا ببین میگه هی اینا به قلبت برسون که آقا فقط حق هست در صحنه، منم باید مطلوبم حق باشه، هیچی دیگه نیست، هیچ نگرانی نیست و هستی تو از نظر تو برخیزه. اینقدر زیبا و شیرین است این مسئله که آدم تعلقاتش که همون نفسش هست نباشه براش. وقت جهنم و همین دنیا تهی کرده است دیگه. و اگر به خود روی آوری روی به او آورده باشی. سنگ اگه به خودش نگاه کنه به تاریکی ها نگاه کرده است، اما لعل اگه به خودش نگاه کنه یه تاریکی نمونده است، به نور نگاه کرده است. به اینجا آدم میرسه که دیگه خودش ها دوست داشته باشه، دیگه خودی نمونده است، حق دوست داره. میفرمود باید به اینجا برسه. خدا به حق امام زمان به ما کمک کنه که در تشخیص این حلاکت های نفس یک همی بدبصیر و بینا بشی و به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما کمک کنه که بتونیم از این محرکه های جوری در آن و شندن با علام محمد الله.